أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما امشب در قیر و زفته که بله مرحوم سید اشاره فرمودن به این که فلا یصح علی ما خرج عن اسم الارض، چند تا مثال دادن تا رسیدن به قیر و زفت، و گفتیم هم که قیر و زفت یکی هستن، تفاوتشون به جمود و میعانه، که قیر جامده و زفت مایعه. عرض کنم که اینها هم سجستشون جایز نیست. خب این عدم جواز خب مطابق قاعده است، برای اینکه خب وجهی نیست برای جواز. طبق ضابطه ای که ما گفتیم انما تجوز السجود، انما یجوز السجود علامه على الارض او ما نبت من الارض، نبات الارض غیر معکول و لا ملبوس. و معلومه که این بر قیر و زفت نمی کنه. خب لیکن تنها چیزی که محل منشأ بحث شده عبارت است از روایات، لیکن روایات هم مختابع نیستن، یعنی با وجود این روایات از میشن معذالک اصحاب فتوا دادن به عدم جواز سجده بر قیر و زفت. اما این روایات را حالا بخوانیم. عرض کنم خدمت شما، طبق همین چیزی که در مستند محقق خویی آمده، بله، روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سأل المعلم بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده. معلم بن خنيس از امام صادق سؤال کرد، منم در اون مجلس بودم میشنیدم. عن السجود على القفر و على القیر. قفر هم بعضی گفتن که به معنای همون قیره، منتها یه نوع خاصی که منده باشه و متغیر باشه و مثلا تعفنی پیدا کرده باشه یا بوی مخصوصی پیدا کرده باشه، یعنی باز از خانواده قیره. و على القیر فقال علیه السلام لا بأس به، حضرت فرمودن اشکال نداره. فرواه الصدوق ایضا به سنده صحیح عن المعلم بن خنیس. صدوق این روایت را از خود معلم بن خنیس به سند صحیحی نقل کرده. خب حالا الان آقای خویی که یکی از مهره فن رجاله تصحیح کرده، هر شود خدمت شما، هم طریق صدوق را و هم طریق شیخ را. طریق شیخ به معاویه ابن عمار و طریق صدوق به معلم نخونیست، هر دو تصدیق. خب عرض کنم بکنه، حالا روایت هم عرض می شد از روی خوده مسائل جلد پنجم ابواب ما یسجد علی، بله باب شیشم از ابواب ما یسجد علی، حدیث چهارم، باب شیشم حدیث چهارم. بله به اسنادی، یعنی اسناد شیخ، علت این که اسناد صحیحه اینه، اسناد شیخ است عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ از حسین ابن سعید اهوازی، که اینها را هم میتونیم تو مشیخه پیدا بکنیم هم تو فهرست. یک سند صحیح هم که بود کافی. هر شهر خدمت شما، حال ممکنه خب متعددن معمولا، اما یکی هم که صحیح باشه کفایت میکنه در صحت. به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن النضر، که همون نضر معروف باشه، نضر ابن سوید. حسین ابن سعید که مقامش معلومه، نضر ابن سوید هم از ثقاته. عن محمد ابن ابي حمزه، که ایشون هم خوبه. عن معاویه ابن عمار، که از مشاهیر ثقات. قال سأل المعلم خنيس أبو عبد الله عليه السلام عن عنده عن السجود على القفر وعلى القيل، فقال لا بأس به. بعد محمد بن علي بن حسين كصدوق باشه بإسناده عن المعلم الخنيس مثلا. خب ارز کنم پس ما مشکلی در این باب نداریم، این روایت اول. روایت بعدی و فی صحیحته الاخرى انه سال ابو عبد الله علیه السلام على القار فقال لا بأس به. باز ابواب ما یسجد علیه، باب ششم، حدیث پنج و شیش، حدیث پنج و شیش. مسنادی عن معاویه ابن عمار، همو اسناد دیگه. انه سال ابو عبدالله عن الصلاه عن على القار. قار چیه؟ قار یه لغتی در قیر که یاش تبدیل به الف میشه، پس مقصود از قار هممون قیره. على القار فقال لا بأس به، حضرت فرمود اشکالی نداره. این هم روایت بعدی. و فی صحیحته الثالثه، صحیحه ثالثه باز معاویه ابن عمار، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الصلاه فی السفینه الى ان قال یصلى على القیر والقفر یسد علیه. این هم عرض کنم خدمت شما حدیث ششمیه. روا و رواه الشیخ به اسنادی عن الحسین بن سعید عن فضاله، فضالت ابن ایوب که ظاهرن اشنم احوازی، فضالت ابن ایوب هم از مشاهیر ثقات، عن معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة في السفينة الى ان قال يصلى على القير والقفر و يسجد علی، میشه روش بیست نماز بخونه و روش هم سجده کنه، هم قفر و قیر. اقول قد عرفت وجهه. خیلی خوب، بعد صاحب وسائل خواه حمل کرده بر ضرورت، حالا بعدم راجع به ضرورتش بحث نکن. عرض میشد و فی صحیح منصور ابن حازم، صحیحه منصور ابن حازم که عرض شود خدمت شما ابواب ما یست شما یست علی، باب ششم، حدیث هشتم، حدیث هشت یعنی آخرین حدیث در این باب، به اسنادی یعنی اسناد شیخ عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله، که این شیخ اسناد خودش رو به منصور ابن حازم در مشیخه تهذیب نفرموده، مراجعه کردیم به فهرست و اونجا در فهرست متعرض شده اسناد خودش رو به منصور ابن حازم، که به این شکلی که البته صحیح دیالا بخونیمش اشکالی نداره. اسناد شیخ به منصور ابن حازم به این صورت می فرماید جماعت عن ابی جعفر الصدوق، این جماعتش از ابو جعفر صدوق خودی شناخته شدن معلومن. عرض کنم به خدمت با ساعت شما که عمدهشون مفیده، شیخ نقل می کند از مفید از ابن قولوی، ابن قولوی الصدوق، یکی دو تا طریق دیگه هم داره. الصدوق عن ابن الولید که محمد ابن الحسن الولید، حسن ابن الولید باشه، عن السفار و اینا معارف ثقات هستند، عن محمد ابن الحسین ابو الخطاب باز از اجله ثقاته، و ابراهیم ابن هاشم که حد اقلش اینه که حسنه باشه ولیکن اقوا صحتشه، که پدر علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیره، عن ابن ابی عمیر و صفوان عنه یعنی عن منصور ابن حازم. پس طریق شیخ به منصور ابن حازم که ما فی الفهرست هم طریق صحیح و معتبری است. شیخ چرا به اسناد یعنی منصور ابن حازم اسناد شیخ زمین راجع بشه؟ چرا؟ نخه همه شون از شیخ هست و با شیخ. نه چرا؟ نه آقا نه نه هشت عرض شود خدمت شما رواه و شیخ اینجا قبلش داریم به اسنادی عن الحسین بن سعید و فلان، بعدش وبإسنادي عن إبراهيم بن ميمون كباز إسناد شيخه، وبإسنادي عن منصور بن حزمي لا راجع بشيخه تو إن كتاب، تو إن كتاب زميلا راجع بشيخه. خب ما دیگه اسناد شیخ هم پیدا کردیم به صدوق. نه خب حالا بازم بهتر، اشکال نداره. وقتی که اسناد شیخ آمد تا کی؟ تا صدوق، و صدوق هم بعد، پس بنابراین دیگه شیخ من دیگه علای حال میگم فرق نمی کنه. علای حال ما علای اسناد را که پیدا کردیم، اسناد شیخ به چیز، به منصور ابن حازم عبور کرد از صدوق، آمد به صدوق و از صدوق به کی و کی و کی تا رسید به چی. پس بنابراین دیگه فرق نمی کنه چه صدوق ناقلش باشه چه صدوق هم ناقلش باشه، خب همین سلسله سندی که از خودش تا منصور ابن حازم است کافیه دیگه، به درد می خود. خب عرض کنم به خدمت شما، این هم از این. پس بنابراین از لحاظ صحت اسناد روایات هیچ جای بحث نیست، دلالتشون هم که واضح بر مطلب که فرمودن لا بحث هست. بله بله، الخیر من نبات الارض خود دیگه تنزیلیه که به اصطلاح قیر از نبات الارض باشه. اینجا کلمه نبات به معنای اون نبات نیست، اون نباتی که یعنی گیاهان زمین، خب معلوم خیر از جنس گیاه نیست. پس تنزیل شده از بابت اینکه متکونه و متولد از زمینه، برای اینکه در اندرون زمین یه فعل انفعالات شیمیایی پیدا میشه که یه چیزی به نام خیر به وجود میاد، پس حالش حال نبات لازه. خب حالا این تنزیل صورت گرفته به چه مناسبت؟ به مناسبت تشبیه در حکم، همونطوری که یجوز و تجوز و سجود، یجوز و سجود علی نبات الارض فیجوز السجود علی القیر، چون حالش حال نبات الارض. عرض می شود به خدمت شما تا اینجا. خب حالا در قبال اینها البته یک روایاتی داریم که ارشد مضمونشون مخالف با این مضمون، که حالا اینها را هم بخوانیم دیگه. یعنی نباتی که چرا ملبوسش خواهی قید زایدیه، نبات لفظ، نبات لفظ بی نفسه جایزه، اون خارج شده، حالا به خود نبات لفظ تشبیه شده، نه ملبوسش، ملبوسیتش قید زاید. خب عرض کنم در مقابل این روایات مانعه، روایات مانعه رو که بخونیم، اول سندشونه ببینیم که اگر سندشون معتبر بود اون وقت نوبت میرسد به کیفیت جمع، اگر جمعی داشتیم فبها، اگر جمعی نداشتیم نوبت میرسد به تعارض. خب حالا این روایات مخالفه معارض. محمد ابن الحسن که شیخ طوسی است، به اسنادی عن احمد ابن محمد عن علی ابن اسماعیل عن محمد ابن عمرو ابن سعید، روایت اولی از باب ششم، همین بابی که خوندیم باب ششم، باید وسائل حتما داشته باشید ها، یعنی فقیهی که وسائلش در اختیار نداشته باشه دیگه، مثلا فرض کنید یه طبیبی یه دکتریه که مثلا درجه حرارت بدن نداشته باشه، یا سمعکی که مثلا رو قلب بذاره گوشی از ارواز بیاد رفت، یه حد اقل قضیه همین وسائله. مالت سیدیشم. خب انا بالحسن الرضا علیه السلام قال لا تسجد علی القیر، اونجا گفته شده بود لا بأسه، اینجا گفته شده لا تسجد علی القیر ولا علی القفر ولا علی الساروج. قیر خب معلوم، قفر خب گفتیم که بازم یه نوعی از قیر که یه نوع پستیه، یه نوع عرض می شود ادونیه. ولا علی الساروج، ساروج چیه؟ ساروج عرض کنم عبارت است از یه ملاتی که رو دیوار می زدن که از آهک بود، بله بله از آهک بود و خاکستر، آهک و شن و یه مقداری خاکستر قاطیش می کرده در بعضی از بلاد یه چیزای دیگه هم قاطی میکردن، مثل موی بز و نمیدونم سفیده تخم مرغ، که دیگه به میزان استحکامش افزوده میشد، ولی به اصطلاح اون مواد اصلیه اولیش عبارت بود از آهک و شن و خاکستر. عرض شود به خدمت شما، این هم ساروجه. خب و رواه الکلینی عن احمد ابن ادریس. حالا باید خب این روایت که دلالتش واضحه بر عدم جواز فرموده لا تسجد علی القیر، ولی سند چه ببینیم؟ سندش عبارت است از محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد که بنابر اختصار اسم پدر گفته شده ولی اسم جد گفته نشده، چون ما احمد ابن محمد دیگه متعدد داریم، به وسیله اسم جد اینا از هم جدا میشن، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن کی و کی، یه 6-7 تا احمد ابن محمد داریم. وقتی اسم جد گفته نشد اینا دیگه مشتبه میشه بین اینا. خب حالا این کدومشونه؟ اقوا این است که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. چرا؟ چون حالا دیگه اگر از همه ادلش و انصرافش و اینا صرف نظر بکنیم، یه دلیل قاطعی که اینجا هست اینه که کلینی هم این را، البته این محمد شیخ از احمد ابن محمد که نقل میکنه، کلینی تو راهه، اون وقت کلینی هر وقت از احمد ابن ادریس نقل میکنه از احمد ابن محمد، راویه از احمد ابن محمدی که ابن احمد ابن ادریس ازش نقل بکنه که راویش احمد ابن ادریس باشه، حتما احمد ابن محمد ابن عیسی است. چرا؟ چون که احمد ابن ادریس اینا نقل کرده از ابن عیسی و از ابن خالد نقل نکرده. خب اون وقت شیخ هم که نقل کرده، خب اینا از طریق کلینی بوده دیگه. عرض شود به خدمت با ساعت شما، اونم از احمد ابن ادریس بوده، پس معلوم می شود که این ابن احمد ابن محمد ابن عیسی است. چرا؟ چون که راویش که توی طریق آمده احمد ابن ادریسه، و می دانیم که احمد ابن ادریس ناقل از احمد ابن محمد ابن عیسی است، نه احمد ابن محمد ابن خالد. خیلی قرینه بسیار خوبیه که بعضی از اعلام تتبعی کردن و این را به دست آورده. خیلی خوب، خیلی صحبت در اینجا هست که انشاءالله رحمان در این گروه رجالی که به سرپرستی حضرت آقای کاظمی آقای حاج شیخ ماجد عرض کنم حفظه الله، و همچنین گروهشون هم خداوند حفظ بکنه، اینا انشاءالله بحث میشه، بحثهای مفصلی، مراجعاتی، تحقیقاتی خیلی خوبه، برای انشاءالله اینکه یک قدری تتبعات تبحر بیشتری در رجال به عمل بیاد. حالا این گروه ها رو هم انشاءالله زیاد بکنن که فیضش عمومیت پیدا کنه. خب خیلی خوبه، از بقیه هم انشاءالله از این مطالب استفاده بکنن. خیلی خوب، عرض کنم محضر شریفتون. خب چون ما بالاخره دیگه در یه حدی که قدر متیقن باشه تو بحث فقه میتونیم استفاده بکنیم، بحث فقه از نتایج بحث رجال استفاده میکنه، توجه فرمودید، و امهات مطالب و بحثای کلیدی رو اگه بخواییم تو هر کلمهش غرق بشیم خیلی طولانی، خب در هر مسئله وقت یه هفته باید بحث رجالی بکنیم. اینه که انشالله تو همین گروه های کاری که میگن چون کارگروه حالا به اصطلاح فعلی، انشالله این کار رو انجام بدید. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، منتها این روایت، خب این قسمتش که اسناد شیخ باشد به احمد ابن محمد دیگه حل شد، خیلی هم ثمره نداره، ثمره عملی، ثمره علمی داره، برای اینکه به فرض هم که ابن خالد باشه و بگیم که ما این قرائن را قبول نداریم، خب اسناد شیخ به ابن خالد هم خوبه، و عجیب هم این است که هر دوتاشون هم کنیتشون ابو جعفره، هم احمد ابن محمد ابن خالد هم احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دو کنیتشون ابو جعفره، و بعدم در یه طبقه است، ما در راوی مروی و انا هم نوعا شریک است، منتهای انصرافی هم گفته میشه که احمد ابن محمد ابن خالد بیشتر تعبیر میشه ازش به احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله البرقی، توجه فرمودید، به جای احمد ابن محمد ابن خالد البرقی که خیلی وقتا هم گفته میشه به این کیفیت، گاهی تخفیفا که دیگه اسم زد گفته نمیشه تبدیل میشه به احمد ابن ابی عبدالله البرقی، گاهی هم برقیش گفته نمیشه. حالا خب حالا این انصراف اگر بود که بعد اون قرینه رو هم که ذکر کردیم، قرینه احمد ابن ادریس، اونم که سر جای خود، بفرض که اینا هم نباشه، خب اسناد شیخ به هر دو صحیحه، هر دو تاشون هم که معتبرن، بنابراین دیگه ثمره عملی نداریم. انا علی ابن اسماعیل، حالا بحث سر علی ابن اسماعیله که علی ابن اسماعیل توثیق نشده، توجه فرمودید، مگر به وسیله نصر ابن صباح که کشی ازش نقل کرده کشی از نصر ابن صباح که ایشون رو توثیق کرده، ولیکن خود نصر ابن صباح توثیق نشده. لیکن نصران فی نفسی ضعیف فلا عبرت به توثیقه، فهذه الروایه لا تصلح للمعارضه مع الروایات السابقه، این روایت ضعیف السنده. به کی؟ به علی ابن اسماعیل. ولی محمد ابن عمرو ابن سعید که او بعدی عقوبه، اونم توثیق شده، نجاشی توثیقش کرده. پس بنا ان علی ذلک ارشد از این روایت استفاده ای نمیتونیم بکنیم. خب روایت بعدی صحیحه زراره است از ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام، قال قلت له اسجد على الزفت يعني القير، فقال لا. این روایت بعدی هم من آدرسش مل عبارت از باب ابواب ما یسجد علی، باب دوم حدیث یک، باب دوم، اینا باب ششم بود که خوندیم، حالا برگردیم به باب دوم حدیث یک. باب دوم حدیث یک، محمد ابن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه يعني ابراهيم ابن هاشم وعن محمد ابن اسماعيل مال عن الفضل ابن شازان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة. بس رواية دم صحيحة، محمد ابن يعقوب مستقيما از علي ابن ابراهيم نقل میکنه دیگه، واسطه هم در کار نیست، اونم که از پدرش نقل کرده ابراهیم ابن هاشم که اونم خوبه. این جدا یعنی این ابراهیم ابن هاشم از فضل ابن شازان خودش نقل کرده، محمد ابن اسماعیل هم جداگانه، یعنی الان دوتا راوی داریم از فضل ابن شازان، هم ابراهیم ابن هاشم هم محمد ابن اسماعیل که هر دو خوبه. خب حالا فضل و بله فضل ابن شازان نه انا ابي وعن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شازان جميعا عن حماد ابن عيسى. بله مثل این که یه نقصی داره. بله همینطور باید باشه. بله یعنی ابراهیم ابن شاشم از حماد ابن عیسا و محمد ابن اسماعیل هم از فضل ابن شازان، فضل ابن شازان هم از حماد ابن عیسی. بله اینطوریه، توجه کردید؟ اینطوری که بشه خوبه دیگه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، این ابراهیم ابن هاشم از کی نقل کرده؟ از حماد ابن عیسی. توجه فرمودید؟ باز محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، فضل ابن شازان هم از حماد ابن عیسی، پس راوی از حماد ابن عیسی دو نفره، یکی ابراهیم ابن هاشم یکی فضل ابن شازان. خیلی خوب، از حماد ابن عیسا، حماد ابن عیسا که از اصحاب اجماع خودش هم ها، حماد دو تا حماد داریم، حماد ابن عیسا و حماد ابن عثمان، هر دو از اصحاب اجماع. عن حریز که هم از اجله ثقات، عن زراره هم که معلوم مقامش. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اسجد على الزفت یعنی القیر، فقال لا، فرمود نه سجده نکن برقی، ولا على الثوب الكرسوف، من روی لباس پنبهی، لباسی که متخذ از کتن باش، کرسوف یعنی کتن یعنی پنبه یعنی پارچه ای که از پنبه درست شده، باز هم سجده نکن. ولا على الصوف، از پشم گرفته شده باشه هم سجده نکن. ولا على شيء من الحيوان، أجزاء بدن حيوان سجده نكن، ولا على طعام، چیزی که خوردنیه سرش سجده نکن. البته طعام منصرف به حبوبات، یعنی اگر به اصطلاح یعنی غلبه استعمالش بر حبوباته، طعام یعنی حبوبات. منتها گاهی به کل ما یطعم هم اطلاق میشه، اما طعام در لسان عرب انصرافی داره به حبوبات. حبوبات که شامل گندم هم میشه، گندم و جو و مثلا فرض کن انواع حبوباتی که داریم. بله، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الارض، چیزی از میوه های زمین روی اینا سجده نکن. ولا على شيء من الرياش، روی چیزی از انواع البسه، رياش یعنی البسه، جامه ها، پیراهن ها، لباس ها، کت شلوار، غیر ذلك، روی اینا سجده نکنی. اجازه ملبوسات هم دیگه، عرض شود به خدمت شما. پس اینجا به صراحت فرموده که روی قیل سجده نکن. عرض کنم این روایت هم که دیگه شکی در صحتش نیست. وقد جمع، حالا کافی است که ما یک روایت صحیحه معتبر داشته باشیم برای معارضه. اونا دو سه تا روایت بودن که معتبر بودن از معاویه ابن عمار. عرض شد این طرف هم صحیحه زراره رو داریم، تقابل میکنه با اونها و تعارض است. اونها مجبور دلالت بر جواز دارن، این دلالت بر منع داره. عرض کنم به خدمت شما، حالا چند مطلب اینجا ممکنه گفته بشه. یکی این که عمده مطلب این است که عرض شود به خدمت با ساعت شما، اون روایات جواز مورد اعراض، مشهور اعراض کردن و هیچ احدی از علما فتوای به جواز سجدة على القیر نداده، بس معرضان عنها. اینی اون وقت عرض کنم به خدمت شما، این صحیحه زراره که معمول به هم هست میماند بلا معارض. ولی اینکه اگر ما گفتیم روایتی که اصحاب ازش اعراض کردن و هیچ کس عمل نکرده، ما چطور وثوقی بهش پیدا بکنیم به مضمونش؟ نمیتونیم. عرض میشود خب این موهنه. عرض کنم به خدمت شما، برای اینکه اصحاب بالاخره به یه نحوی اتصال داشتن به زمان معصومین، وقتی هیچ کس عمل نکنه، هرچند معلوم مشتمل بر یه قرائنی بوده که این مربوط به احکام مذهب نیست، صدر تقیتن، برای اینکه خب این مذهب اهل سنته، اهل سنت سر همه چی سجده میکنه، غیرش باشه نمیدونم بدتر از غیر باشه هرچه باشه سجده میکنه. پس این مذهب اهل سنته و این عرض میشه در خدمت شما حاله. و بعدم اصحاب هیچ عمل نکردن به این، بو بردن استشمام کردن که این تقیتن صادر شده، این مطابق مذهب ما نیست. حالا حاله خودش کافیه برای وهم، برای اینکه اینطور هم نیست که خبر سقب ما هو هو، بالاخره یه وثوقی باید ازش پیدا بشه دیگه، با این وجود وثوقی پیدا نمیشه. خب یه مطلب خوبی است، قابل گفتنه. ولی خب میدونید که سید الاستاد مخالف با این مطلب و میفرماید که اعراض اصحاب مسقط از حجیت نیست. اینجا مناقشه میکند ظاهرا هم صغرویان و هم کبرویان. اما عرض میشود کبرویانش خب همون مطلبی که در علم اصول گفته که اعراض را موجب سقوط از حجیت نمیدن، و اما صغرویان از جهت اینکه اینجا لعل اصحاب که عمل نکردن، نه از بابت ضعف روایت بوده، از بابت وجود معارض بوده، متوجه اید؟ یعنی این عدم عمل اصحاب اینجا کشف نمی کند که خود روایت را صالح للعمل نمی دانستن. خب باید اینطور باشه، اینطور نیست. چرا؟ چون معارض داره. فلعل اصحاب که عمل نکردن از باب این است که معارضش را دیدن و به خاطر معارض عمل نکرده باشد. خب بله، به معارض عمل کردن، به معارض که عمل کردن، به این عمل نکردن نه از باب این بوده است که چی؟ از باب این بوده که این ضعیف تشخیص دادن، یه روایت جعلی تشخیص دادن، یا یه روایت تقیعی تشخیص دادن. نه، خودش به درد بخور بوده، اما چون که به معارض داشته دیگه به این عمل نکردن، به معارض عمل کرده. پس بنابراین سغرویان این هر شود اعراض به درد نمیخوره و اعتباری نداره، ارزشی نداره. باید طوری باشه که اعراض اصحاب کاشف باشد از اینکه خود روایت فی نفسه در ذهنشون حجیت نداشته. اگر یک وقتی همچه معارضی بود و ممکن به خاطر معارض چیز نکردن، نه دلالتی نداره. خیلی خوب، ترجیح دادن، خود ترجیح اجتهادی دادن، ما که نمیتونیم از اونا تقلید بکنیم، ما حق نداریم در اجتهاداتشون تقلید بکنیم. بله خب، بله معارض دسترس دادن بعد به اویه که عمل کردن، چرا؟ چون اون ارجح داد، خود ترجیحشون اجتهادی بوده، ما هم به تقلید نمیتونیم بکنیم از اجتهاد اونا. خب پس هم شک داشته باشیم هم فایده نداره دیگه. خیلی عرض کنم به خدمت شما، این هم از این بابت. خب حالا این مسئله اعراض رو هم که گفتیم، خب بر مبنای خودمون که همچه اعراضی به این صورت محکم و مستحکم که هیچ احدی فتوا نداده بر طبقشون، خب ما دیگه این در این حد این قبول داریم دیگه، واقعا نمیشه گفت که این روایت حجته و بشه استناد کرد. بالاخره چون که اعراض مشهور هم که میگیم مراتب داره، اینجا اعراض مجمعان علیه بر عدم عمل، چون از هیچ احدی از علما نقل نشده که عمل کرده باشن. به خب این خیلی قویه، آره نمیشه نادیده گره. این خب نظر خودمون، اما اگر بخواییم بر مبنای استادم بحث بکنیم ببینیم چه میشه. طبق نظر ایشون که اینجا اعراض اصحاب نه سغرویانش قبوله و نه کبرویان، وقت چه باید بکنیم؟ پس بنابراین می توانیم بگوییم که چون سند این روایات دو طرف سند صحیحه، هم سمت روایات معاویه ابن عمار و هم صحیحه داره، هر دو سندشون صحیح، پس هر دو طبق مبناییشون مقتضی اقتضای حجیت درشون هست. وقتی که بود نوبت می رسد به چه؟ نوبت می رسد به تعارض. خب تعارض، استقرار تعارض، آخه تعارض بدوی هم باید ببینیم آخرش وجه جمعی هست یا نه. ببینیم اینجا وجه جمعی هست که بگیم تعارض بدویه و با جمع این تعارض مرتفع میشه، یا همچه وجه جمعی نداریم. جمعی که به نظر میرسه در اینجا عبارت از حمل علی کراهه. حمل علی کراهه خب خود جمع عرفیه دیگه، یعنی روایات مانعه را حمل علی کراهه بکنیم، روایات مجوزه هم که صریحا در جواز، به این کیفیت مسئله رو جمع کنیم دیگه، بگیم تعارضی هم نیست، چون جمع عرفی که بود دیگه صدق تعارض نمی کنه. این جمع آیا امکان پذیره یا نه؟ محقق خویی می فرماید و درست هم فرماید که در ما نحنفی امکان پذیر نیست. برای چه؟ برای که هر دو صریحا در بطلان و عدم صحت سجده و هیچ کدام میشه قابل حمل برکه. حمل برکه را یعنی میل خودت نکنی اولویت داره، اما اگر هم سجده کردی صحیحه. خواهی معناش و حالا اینکه روایات مانع صریحا در بطلا، خب حالا بخوانیم روایات مانع را و صریحا یعنی چه؟ یعنی دیگه به اصطلاح ظهوری ندارن که بگیم ظهورش رو تحویل میکنیم، صراحت نصر، نصر در عدم جواز، نصر در بطلا. عرض کنم به خدمت اجازه فرم روایت رو بخوانیم تا معلوم بشه. اینجا روایت این است که صحیحه زراره، قلت له، زراره میگه که عرض کردم خدمت امام باقر، اسجد على الزفت عن القیر، فقال لا، ولا على الثوب الكرسوف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الارض، ولا على شيء من الرياش. ببینید ایشون میفرماید که اینجا اگر ما همینطور یه نهی ابتدایی داشتیم، مثلا که از شهر نهی آمده باشه لا تسجد على القیر، این لا تسجد على القیر قابل حمل بر کراهت است، یعنی دلیلی صریح بر جواز بیاد این لا تسجد على القیر را حمل بر کراهت میکرد. همون اینجا ما نحن فی میفرماید قرائنی داریم و اون قرائن عبارت است از این که امام اینجا در مقام تحدیده، یعنی اون چیزایی را که سجده سرشون جایزه جدا، اون چیزایی هم که جایز نیست و باطله جدا، به قرینه این که به صلاحت کرده چیزایی را که هم به صلاحیش کدام دیگه سجده سرشون مکروه نیست و سجده سرشون باطله و حضرت هم درست تری در مقام بیان موارد بطلان سجده است، بطلان سجده است به قرینه اون بعدی ها هم که حضرت بیان فرموده و تحدید حدود کرده که قیر هم جزشونه که سجده سرشون باطله. چند چیز را ذکر کرده که یکیش هم قیره و اینجا دیگه عرض شود این مقام و چیزایی که عطف شده مجموعه حدیث به هم دیگه چیز میکنه به ما اجازه نینی صریح میشه در این که قیر هم از موارد بطلان و سجده است مثل بقیه که برش عطف شده. اینجا عرض میشد یه نهی خشک و خالی ما نداریم که بدیم یه لا تسجدی آمد اونجا هم یه جوز سجده آمد به قرینه ترخیص این نهی را حمله علی الکراهه میکنیم. نه، اینجا روایت صدر و ذیلش نظرون میده که قابل حمله بر کراهت نیست. چرا؟ چون حضرت در مقام بیان موارد بطلان سجده است. همه این آره که گفته هیچ کدامشون مورد کراهت نیستن، کلشون مورد بطلانه. ولا علا شیئا من الریاش، ولا علا شیئا من ثمار الارض، ولا علا طعام، ولا علا فلان، ولا علا فلان. پس اینجا به قرینه مقام میفهمیم که حضرت در مقام بیان موارد بطلانه، قابلیت حمله علی الکراهه را نداره. بله، خلا بسه چه خونه اینجا قرینه داریم که این مقصود بطلانه دیگه. بطلان را چطور حمله بر این بکنیم با لابسه؟ هزار تا لابسه هم داره، خون تعارض میکنن دیگه. اون لابسه گفته که صحیحه، این هم که صحیحه در بطلان تعارض میکنه. خودی کلمه لابسه
کمک نمی کنه اون تاریخه یه مجبزه
میدونم. خب گفته لابسه، لابسه یعنی چی؟ یعنی سجده صحیحه. خب اینم که صریحه در این که باطله، خب تعارض میکنم. چه اشکال داره تعارض؟ واحد یقول صحیح، واحد یقول باطل، یه تعارفه. نه ببین آقا جان، اونی که صریح ده اجازه فرمایید با یه سی فرق میکنن کلمات. یه مرتبه کلمه لا تسجد داریم، لا تسجد صریح در بطلان نیست، چون یه نهیه که ممکنه تنزیهی باشه، ضروری داره در بطلان، اما صریح نیست. چرا؟ چون قابل حمله بر نهی تنزیهی هم هست. اینجا ما نحن فی بقرینه مقام که در مقام تحدید حدود همه موارد دیگری که هم ذکر کرده حضرت موارد بطلان و همه هم هم عد کرده موارد بطلان، نه مورد یه نهی تنزیهی، نهی کراهتی، مورد بطلان موارد. پس بنابراین به قرینه صدر و ذیلش عرض کنم صریح در بطلان. اون یکی که گفته لا بأسه، خب بله دیگه دلالت داره بر صحت. خب یکی میگه صحیحه، یکی میگه باطله، اینا وجه جمعی نداره، اینا تعارض میکنن، ضد هم دیگه هستن. وقتی عرضشون بکنیم به عرف دیگه، عرف به صرافت ذهن خودش نمیگه بیایم یکیشونه جدا کنیم و حمله بر کراهت بکنیم. خب کراهت یعنی چه؟ کراهت یعنی که سجده صحیحه، سجده صحیحه، منتها یه استهجانی داره، یه ضعفی داره. خب اما سجده صحیحه. خب این چطور ما روایت اینطور به اصطلاح بخوایم توجیه بکنیم؟ قابل هم چه توجیهی نیست، یعنی ظهورش خیلی قویه در بطلان. اونم که ظهور داره گفته لا بأسه، یه ظهوری در صحت داره، باهم تعارض میکنن. تعارض دقیقا جاش همینجاست که دو تا در مدلول مخالف دارن، یکیشون نمیتونه قرینه دیگری باشه. اگر این ظهورهای متخالف احتمال قرینیت هست، اون یکی را میشه حمله بری بکنیم، این حمله بر او بکنیم، عیبی نداره. اما وقتی که تقابل میکنن در نظر عرف با هم دیگه، این یکی ظهورش در بطلان قویه با قرائنی که هست در روایت، اونم خب فوقش اینه که گفته صحیحه، خب دیگه جمع قابل جمع نیستن، تعارض میکنن.
این روایتی که صحیح هست فقط یک نوع از قیر رو که از زن قیرها هست که اون زفت رو فقط میگه، اون روایات مجوز انواع اقسام قیر رو در بر میگیره. ارزم بودن شما قصر رو میگیره، پا رو میگیره، ارزم زفت رو میگیره و انواع اقسام قیر رو میگیره. اون وقت این صلاحیت تعارض با ادله مجوزه،
یعنی میخواید بفرمایید که عموم خصوصی درست بکنیم بینشون و تخصیص بزنیم. خیلی خوب، اگر که کسی هم چه فتوایی داده بود، اما وقتی لم یقل به احد فضلا عن احد، او لم یقل به احد، یک طلبه خونده بود لا یقل به احد، قلت ترى قلت إني قاعد نادس كرابك حتى أقعد أبقى قايل يجي أحد النازي هم شيء شيء نقفته إثبات فرموني خو محتمل ما محتمل لي
بعض الطيارات الأخوية دعنا ذلك تجرين
یعنی احتیاجی نداری که کسی فتوا داده باشه تک و تنها هم باشیم میتونیم فتوا بله با توجه به این حالا خود آقای خویی هم که حرفی نزده اینجا خب حالا خب حالا نتیجه این است که عرض شود این ملافاتی با تعارض نداره بعد از آنی که تعارض کردن یا میگوییم که تعارضات ساقط یا این است که نه باز هم یه وجهی پیدا میکنیم منطقه وجه جمع دلالی دیگه نداریم خب لیکن میگویم چه میگوییم؟ میگوییم مثلا به این صورت میگوییم که باید بریم دنبال مرجحات یکی از جمله مرجحات مخالفت عام است پس اون طایفه ای که ما مخالف عامند اقوا هستن از طایفه ای که موافق عامند نگه حالا قدما مثل شیخ گفتن حمله علی التقیه میکنیم اما ما میتونیم به صورت فنی همینه بیان بکنیم بگیم که به اصطلاح وقتی که به تعارض رسید نوبت میرسد به مرجحات صدوری یا جهت صدور ما نحن فی مرجحات جهتی داریم که عبارت از مخالفت عامه و بله یکی خود ما مخالف العامه و دعما وافقهم فان الرشد فی خلافهم عرض کنم خدمت شما برای این کیفیت هم وحدتمون خیلی تحکیم میشه خب اون وقت نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که الان اون روایات مانعه اینا چون مخالف عامن رجحان پیدا میکنیم باید به اونا عمل کنیم اون دست هم دیگه ساقط میشه بعضی اومدن گفتن که حمل بکنیم بر ضرورت حمل بر ضرورت هیچ قرینه ای نداره چون اشاره ای به ضرورت در روایات نیست اینجا صاحب وسائل این را در مورد اون روایت سفینه که در صف در مورد سفینه بله فرموده بود که ای تو دریا و اینا و حضرت تجویز کرده صلات علی القیر را خب ممکنه بخاطر این که دسترسی به چیز دیگه نداره ضرورت بعد خب معلوم نیست آقای خویی هم فرموده که این قرینه نمیشه برای اینکه تو کشتی همه چی پیدا میشه حد اقلش این است کشتی های اون موقع را از چوب می ساختن از تخته بودن و سجده علی الخشب که جایز و هیچش کاری نداره پس بنابراین صرف این که آمده که این تو کشتی بوده کشتی هم تو دریا این قرینه بر ضرورت نمیتونه بشه دیگه بحث خاصی نداریم اونجا دیگه بحث تمام میشه و سلام الله علی محمد و آله و صحبه